بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله 16 که دیروز مطرح شد این بود کسی به رکوع میره ولی طمأنینه را ترک میکنه سهواً، همینقدر که به حد رکوع میرسه به مجرد رسیدن به حد رکوع بلند میشه. آیا نماز این چطوریست؟ قربه گفته که اول گفته احوت آن است که این نماز را تمام کنه و اعاده کنه، بعدم نماز دو مرتبه بخونه. لکن الاقوا صحت نمازشه و احتیاج به اعاده نیست. پس دو مطلبه، مطلب اول این که وجه احوت چیه، مطلب دوم این که وجه اقوا چیه. اما وجه این که احوت این است که این نماز تمام کنه و دوباره اعاده کنه آن است که تردید از جهت تحقق رکوعه. به این که رفته به رکوع به مجرد رسیدن به حد رکوع بدون مقصود طمأنینه بلند شده، آیا رکوع محقق شده یا رکوع محقق نشده؟ آیا معتبر است در مفهوم رکوع مکث و طمأنینه که انسان موقعی که به حد رکوع برسه مقداری مکث کنه؟ اگر مکث نکرد اون وقت این رکوع محقق نشده. برای اینکه فرقی باشه بین رکوع رفتن و هویه السجود، چون هر دو خم شدنه، چطوری که هویه السجود رکوع نیست و رکوع هویه السجود نیست؟ تفاوت در چه چیزه؟ تفاوت در همینه که باید موقعی که میرسه به حد رکوع مکث کنه. اگر مکث کرد این رکوع است، هویه السجود نیست. اگر مکث نکرد همونطور مستقیم آمد به پایین، این هویه السجود است و رکوع نیست. چون این چنینه، از این جهت احتمال هست لااقل اینطور باشه. چون این احتمال هست، از این جهت رکوع به جا آورده نشده، رکوع به جا آورده نشده و این بلند شده، بلند شده دوباره دیگه نمیتونه برگرده، چون این احتمال بود نه یقین. دوباره برگرده احتمال هست یه رکوع دیگه به جا بیاره، دو تا رکوع بشه، زیاده باشه. این است که این نسیان رکوع شده، احتمالاً نمازش تمام کنه و چون نسیان رکوع شده خب نمازش احتمال آن هست که باطل باشه. نماز که نمیشه، هر رکعت یک رکوع لازم داره، بس اعاده کنه. از طرف هم احتمال هست که رکوع به جا آورده شد، نسیان ذکر شد، نسیان طمأنینه شد. برای اینکه بگیم که در رکوع لازم نکرده است که انسان مکث کنه تا رکوع باشه، همون مبنای قبلی که احد و شیئین، احد و امرین، علی سبیل منع الخلو کافی است در صدق رکوع. یا مکث کنه مستقیم پایین نره، یا اینکه بلند بشه. چون اینجا هم فرض این است که این بلند شده دیگه، به اون حد که رسیده بلند شده بس رکوع محقق شده و اون چه فراموش شده است ذکر فراموش شده، اون چه فراموش شده طمأنینه است و اینا هم که فراموش شده دیگه قابل جبران نیست. چون چیز جزء فراموش شده در اونجا قابل جبران هست که اگر برگردیم زیاده رکن نباشه. اینجا که بخواب برگرده ذکر را دوباره انجام بده و طمأنینه را به جا بیاره، زیاده رکوع زیاده رکن خواهد بود. بنابراین خب این احتمال هم هست، اگر این احتمال باشه خب نمازش صحیح هست و رکوع به جا برده چون هر دو احتمال بود، بس احتیاط آن است که این نماز را تمام کنه و دوباره نمازش بخونه. این وجه احوط بودنه که اون طرف و این طرف احد احتمالین روشن نشده باشه. ولیکن الاقوا از صحه، اقوا این است که خیر نماز صحیحه اعاده نمیخواد، برای خاطر برای ما دیگه مفهوم روشنه، ما دیگه روی احتمال حرف نمیزنیم. برای ما روشن است همینطور که عرض کردیم، الا سبیل منع الخلو احد امرین که محقق شد رکوع به جا آورده شده. احد امرین این بود که یا بعد از خم شدن و رسیدن به حد رکوع مکس کنه، این نبوده، یا اینکه بلند بشه زود مثل قراب که سر میکنه پایین رو بلند میکنه. همه خم شدن و راست شدن، خم شدن و راست شدن کافیست در اینکه رکوع باشه. اونتا طمأنینه جا مانده سهوًا، ذکر جا مانده سهوًا، جا ماندن اینا هم سهوًا مضر نیست، بنابراین رکوع به جا آورده شده. رکوع به جا آورده شده، بله، ذکر جا مانده، سهو جا مانده. قاعده لاتعاد جاری میشه، لاتعاد صلات الا من خمس. خب این ذکر جا مانده، طمأنینه جا مانده داخل در مستثنامن قاعده لاتعاده، و هر کجا که داخل در مستثنامن قاعده لاتعاد باشه عمل صحیحه. اینجا بنابراین نماز صحیحه و احتیاج به اعاده نداره. اینم وجه اقواست. خیلی خوب، در عروه هم در اینجا حاشیه‌ای نیست مگر از آقای خنثی رحمت الله علیه اسد احمد، که در اون احوت عروه که احوت مستحبی شد چون ملحوق شد به اقوا، و هر کجا که احوت مسبوق یا ملحوق به اقوا و ازهر و امثال آن باشه استحبابی خواهد بود. از نظر عروه احوت استحبابیه و حاشیه چون نیست، از نظر اونا که حاشیه نزدن همینطور احوت استحبابیه. اما آقای خنثی حاشیه زده که لایترک احوت، گفته احوت وجوبیست که بله نماز را تمام کنه دوباره نماز را اعاده کنه. این کلام مربوط به عروه، ولی خب بازم اینجا رستا مطلب است. یک مطلب از آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک، ایشان در مستمسک صفحه 327، در صفحه 327 در شرح این مسئله خب مطلبی دارن که بدانیم خوبه. ایشان تقویت میخواه بکنه همون حرف صاحب عروه را، بله اقوا صحت صلاته و احتیاج به اعاده نیست، برای اینکه اون چی به جا آورده شده رکوع است، ولو اینکه زود بلند شده سهوًا، ولی رکوع به جا آورده شده، چون لغتن و عرفن به همین خم شدن، ولو اینکه بعد از خم شدن مکس و طمأنینه هم نباشه رکوع صحت میکنه، بس رکوع به جا آورده شده. ولی اون چی که به جا مانده در اینجا ذکر است و طمأنینه است که اونام رکن نیستن و نمیشه هم برگشت و جبران کرد، پس نماز صحیحه. ولی یک نکته این است که اگر کسی میگه عمده همینه، عمده همینه که ما میگیم لغتن و عرفن اینجا رکوع محقق شده، روی همون که عرض کردم که در تحقق رکوع احد امرین کافیه، یا مکس آنما یا پشترش بلند شدن، یکی از این دوتا باشه، یا بره رکوع زود بلند بشه رکوعه، یا مکس رکوعه در مقابل هویه لسجود، در مقابل هویه لسجود یکی از نوتا کافیست که رکوع باشه. ایشون هم همینه میخواه بگه، میگه کسی فکر نکنه که در مانعنفی میشه کسی برای صحت صلات به قاعده لاتعاد تمسک کنه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی برایش مفهوم رکوع روشن نباشه نمیتونه به قاعده لاتعاد تمسک کنه. چرا نمیتونه؟ اگر کسی براش مفهوم رکوع روشن نباشه نمیتونه به قاعده ایلا، بله؟ بله. این برای خاطر این است که ما در صورتی میتوانیم به قاعده ایلا تا تمسک کنیم که اون پنج چیز که در قاعده ایلا تا تهور و وقت و قبله و رکوع و سجود مفهومشان برای ما روشن باشه. اون وقت تمسک میکنیم آیا مانعنفی داخل در مستثنامن یا داخل در مستثناست. اگر داخل در مستثنامن شد نماز صحیحه، داخل در مستثنا شد نماز صحیح نیست. پس در صورتی میتونیم ما تمسک کنیم به قاعده لا تعاد که این پنج چیزی که در مستثنا ذکر شده اینا برای ما روشن شده باشه. اگر این روشن نباشه تمسک میشه به چی؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. اگر کسی براش مفهوم رکوع روشن نباشه به حدیث لا تعاد نمیتونه تمسک کنه و درستم هست. و از این جهت ما نمیخواییم برای صحت صلات به حدیث لا تعاد تمسک کنیم، نه، برای صحت صلات میخواییم بگیم رکوع لغتن و عرفن برای ما معناش روشنه و این شخص همین که به جهود رکوع بوده، بس اون چی به جامانده سهوان تومعنینه و ذکر بوده، به جاماندن تومعنینه و ذکرم سهوان بعد تجاوز عن محله و غیر قابل تدارک بودن، خب نماز در این صورت باید صحیح باشه. این کلام ایشانه که از اینجا خواستم و تمسکی باید اصلا بردیم همون که گفته میگه بند. خب اما عرضم که آقای خوی رحمت الله علیه باز اینجا مطلبی دارن که توجه به اون هم لازمه، ببینیم که مطلب ایشان چطوره. ایشان در اینجا همون که در مفهوم رکوع احد امرین اعتبار داره لغتن و عرفن، یعنی یا باید وقتی خم شد مکس کنه مقداری همونطور مستقیم پایین نره تا بشه رکوع، مستقیم پایین بره میشه هویه لسجود، یا این لازمه، یا وقتی به حد رکوع رسید فورا بلند بشه. یکی از این دوتا کافیست در این که رکوع باشه لغتن و عرفن. خب اینه قبول داریم، شما قبول دارم. بعد میان سراغ اون چی که جامانده. اون چی که جامانده خب تومعنینه است محل بحث ما، در تومعنینه جامانده که چیکار نداریم، تومعنینه جامانده. اینجا تومعنینه که اینجا جامانده، آیا ببینیم دلیل بر اعتبار تومعنینه در نماز چیست؟ ایشان میگه اگر دلیل بر اعتبار تومعنینه اجماع باشه، اجماع دلیل لبیه، قدر متیقن از این دلیل لبی حالت عمد و اختیاره. در حالت عمد و اختیار انسان باید در رکوع تومعنینه داشته باشه، ولی فرض نست که اینجا حالت سهو و نسیان است. در حالت سهو و نسیان در رکوع تومعنینه اعتبار نداره، تومعنینه هم به جا آورده نشد، رکوع به جا آورده شده است و نماز صحیحه، اگر اجماع دلیل باشه. اما ایشان میگن دلیل ما قبلا گفتیم که ایشان نتیجه میخواد بگیره، نتیجه بطلان صلات. اما دلیل ما که اجماع نیست ایشان فرمان، بلکه دلیل ما این است که اون صحیحه ازدی، بکر ابن محمد ازدی صحیحش خواندیم، این بود که اذا رکع فلیتمکن، به رکوع رفت باید تمکن داشته باشه، تومعنینه داشته باشه. یادتان هست که آدرس این صحیحه کجا بود؟ این در جلد ظاهراً سوم وسائل بود، در بابی از ابواب اداد فرائض و نوافلها، باب چندم بود؟ خبر 14 از باب 8. خبر 14 از باب 8 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، صفحه 23 جلد 3 وسائل. اونجا این حدیث را آیت الله خویی هم در بحث تومعنینه ذکر کردن و گفتن که دلیل عمده برای تومعنینه این حدیثه. ما هم گفتن دلیل عمده سیره متشرع و ارتکاز متشرع است و نتیجه هم اینجا خواهیم گرفت. ایشان گفته دلیل عمده این حدیثه. این حدیث خب دلیل اجتهادی است دیگه، ظاهر حدیث ایشان اینطور استفاده کرده، ظاهر حدیث این است که در رکوع شرعی اعتبار داره تمکن، که اگر تمکن و تمعین نبود رکوع شرعی نیست. چنان که در رکوع شرعی اعتبار داره، اونقدر خم بشه دستا به زانو برسه، که اگر اونقدر خم نشد دستا به زانو نرسید رکوع شرعی نیست. ایشان میخواه بگه یک رکوع عرفی داریم، عرفی با لغوی خم شدن. خم شدن میگه که سرش یک 10 سانتیمتر 20 سانتیمتر هم پایین بیاره، این خم شدنه و رکوع شرعی نیست. رکوع شرعی نمیخوان بگن ایشان که شعار مقدس لفظ رکوع را از معنی لغوی خودش نقل کرده به یک معنی آخر تا حقیقت شرعیه باشه، بلکه میخوان بگن شعار تصرف کرده به اعتبار تعدد دال و مدلول. به نحو تعدد دال و مدلول رکوع معنی خم شدنه، اما شعار مقدس خم شدن خاصی را رکوع میداند در نماز. اون خم شدن خاص دو چیز لازم کرده، یکی این که به اندازه خم بشه دستاش به زانو برسه، دوم این که به اندازه خم شد دست به زانو رسید تمکن و طمأنینه هم داشته باشه. چنان که اگر خم شد ولی دستا به زانو نمی رسید رکوع به جا نیاورده بود، رکوع شرعی نبود، جزء نماز نیست. جزء نماز اون رکوع است که آدم صحیح و سالم به اندازه خم میشه دستاش به زانو برسه. چنان که اگر کمتر از این خم شد رکوع نبود، شارع این را رکوع نمیدانست، و اگر این جا میماند ولو سهوا نمازش باطل بود. طمأنینه همینطوره، طمأنینه هم به اندازه اعتبار داره مثل همان است که اگر کسی خم شد و فورا برخاست این رکوع شرعی نیست، شارع این را رکوع نمیداند، از این جهت نمازش بایستی باطل باشه. نتیجه گرفته بطلان نماز را. خلاصه در عروه نداره ها، ولی در اینجا در مستند العروه، در عروه که لکن الاقوا از صحه هاشه نداره، ولی در مستند العروه بخواه بگه نماز این شخص باطله. بله، چون برای اینکه رکوعی که شاره متخلا از کجا میگید که ازارک افلیت مکن این را میرسانه، میگه از جهت اینکه این ازارک افلیت مکن ارشاد به شرطیته. چنان که مثلا میگه که لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، مثلا ارشاد است به مانعیت، چون تعبیرات اشاره گاهی ارشاد به شرطیت گاهی اشاره به مانعیت. اذا سلیت فاستقبل القبله، این فاستقبل القبله ارشاد به شرطیت است، که ارشاد است به این که در صلات شرط از ستر عورت. خب این همین طوریه، میخواد که اذا رکعت فلیتمک، اذا رکعت فلیتمکن، یعنی ارشاد است به که اون رکوعی که شارع مقدس خواسته رکوعی است که توأم با تمکن باشه، بلکه اینجا تمکن نیست، اون رکوعی که شارع گفته نیست، بس رکوع شرعی نیست، رکوع شرعی نیست، بس باید نمازش باطل باشه. وقت گفته خب حالا شما نگید به این که در زنده کلامشان، شما نفرمایید که اگر رکوعش رکوع شرعی به جا آورده نشده، حالا که از رکوع بلند شد اگر متوجه شد که سهواً چون فرض این کار کرده بود دیگه، حالا رکوع کنه، حالا رکوع کنه، جاش که نگذاشته رکوع کنه دیگه، چون اون رکوع رکوع شرعی نبود، کندم یکون بود. میگه نه دیگه نمیتونه رکوع کنه، برای اینکه زیاده لازم میاد. زیاده چی لازم میاد؟ میگه زیاده رکوع لازم میاد. خب شما گفتی به این که اون رکوع که نبود تا این زیاده بشه. میگه نه، در زیاده همون عرفی و لغوی رکوع باشه کافیست که زیاده باشه. این در صدق زیاده میخواه بگه صدق زیاده با اون صدق ازاره که افلیت مکن فرم کنه، اون رکوع نشده ولی این زیاده است. چرا برای این زیاده است؟ برای خواهد در صدق زیادت رکوع همین لغوی و عرفی معنی رکوع کافی زیاده باشه. بنابراین ایشان اختیار میکنه فل اقوا نسی نمازش باطله. این کلام ایشان است در مستند عروه، ولی در عروه خاشه ندارن که عروه بود اقوا از صحه، اونجا خاشه ندارن. حالا این کلام ایشان درسته یا اینکه درست نیست؟ بله، عرض کنم که در همون ازاره که افلیت مکنم که با بحث میکردیم اونجا من عرض کردم، در اونجا هم ازاره که افلیت مکن ایشان میخواست استفاده کنه این ارشاد به شرطیت. نه قدرت نیست، نه خیر، معنیش همینه، نه خیر، تمکن در اینجا معنیش همین طمأنینه است، یعنی تمکن اعضا. بله، نه خیر، اون جایشان گفتن میگه چون ارشاد به شرطیت است، ارشاد که شد فرق بین حال سهو و عمد و اضطرار و اختیار نیست. بس معلوم میشه به این که تمکن اعضا و استقرار اعضا و طمأنینه شرط هست در رکوع، چه حال سهو و چه حال عمد، چه حال اختیار، چه حال اضطرار. و نتیجه اینطور میخواستن بگیرن اگر کسی تمکن نداشت رکوع به جا نیاورده، چون شرط رکوع به جا آورده، چون این شرط هست مطلقا، چنانکه در رسیدن دست به زانو شرط هست مطلقا برای آدم سالم، اینم شرط هست مطلقا. ایشان این نتیجه مو اون جمعه گفته می که ازاره که افعل یتمکن، از کجا چی این اطلاق را داشته باشه؟ این در مقابلان است که در رکوع طمأنینه لازمه، اما اطلاق احوالی داشته باشه فی جمیع الحالات سواء کان عمدن او سهوان مضطرن مختارن، این در اول کلام که این چنین جانه که این معلوم نظر نداره به این، این نظر داره به این که در رکوع تمکن لازمه در مقابل نقر غراب، مثل نقر غراب نباید باشه، تمکن لازمه. اما این تمکن آیا فی جمیع الاحوال لازمه، اعم از اختیار و اضطرار و سهو و عمد، یا نخیر حال عمد را میخواه بگه و حال سهو نظر نداره، متعقن اینه، اینه مسلم اینه، حال عمد میخواه بگه، حال اختیار رو میخواه بگید، نظر به این جهت نداره. خب نظر به این جهت نداشته باشه، دلیل ما چی بود؟ عمدمون ارتکاز متشرع است. در سیره متشرع فرق است بین دست رساندن، خم شدن به اندازه که دست به زانو برسه و طمأنینه. ایشون دوتا رو با هم یک حساب کرده، گفته چنان که اگر کم خم شد دست به زانو نرسید رکوع به جا آورده نشده، اگرم خم شد به اندازه رسیدن دست به زانو ولی طمأنینه نبود، بازم رکوع به جا نیاورده. میخوام دو تاش با هم فرق دارن. در سیره متشرع و ارتکاز متشرع اگر خم بشه ولی کم خم بشه دست به زانو نرسه، اینه میگن رکوع به جا آورده نشد، عمدن، سهوان، اختیاراً. البته اضطرار که اگر خلقتاً جور به اساس وقتی ما در سهو عمدن یا سهوان کسی اگر به اندازه خم شد که کم خم شد میگن رکوع به جا نیاورد، فرق هست. اما اگر نخیر کسی خم شد و اون راست شد نمیگن رکوع به جا نیاورد، میگن رکوع به جا آورد ولی طمأنینه را ترک کرد. بس این دوتا با هم دیگه فرق دارن، قیاس احدهما بالآخر به نظر بنده قیاس مع الفارقه. از این جهت ما این نمیتونیم این قبول کنیم که اگر کسی طمأنینه به جا نیاورد اصلا رکوع به جا نیاورده است، با سیره متشرع و ارتشاد متشرع این مخالفت داره. بله اطلاق صحیحه بکر بن محمد ازدی قبول نداریم، برای که ایشان نه لاتهاد نخواهی، ایشان اینجا سراغ لات اصلا سراغ لاتهاد نرفتیم، ما کلام ایشان داریم. نه ایشان کلام اینجا ایشان میگیم، اینجا ایشان سراغ لاتعار نرفته، گفته اصلا نمیشه هم رفت چون زیاده میشه، نه ایشان نرفت، ما کلام اینجا داره میگیم. کلام ایشان در اینجا این است بیدین که صحیحه بکر ابن محمد ازدی ازاره که افعل یتمکن خبر 14 از باب 8 از ابواب اعداد فرائض و نوافل در جلد 3 وسائل که قبلا عرض کردیم، میخوان بگم به این که این اطلاق داره، هم شامل حال عمده هم شامل حال سهله. ما عرض کردیم نه، این در مقابل این که نقر قراب نباشه اونه میخواد نفع کنه، در رکوع تمکن لازمه، اما آیا فی همه حال حتی در حال سهل نه. شاهد بزرگش نست که دلیل ما برای طمأنینه ارتکاز متشرع و سیره متشرع بود. در سیره متشرع فرق است بین جاماندن طمأنینه و خم نشدن به اندازه که دست به زانو برسه، که اگر کسی کم خم شد دست داشت به زانو رسید متشرعین رکوع نیست، ولو سهون شما رکوع به جا نیاوردید این رکوع نیست. اما اگر کسی خم شد به اندازه دست رسیدن به زانو ولی مکس نکرد مثل نقر غراب شد رکوع به جا آورده، طمأنینه جامان، ذکر جامان. خب این فرق داره، اشکال ما بهشان این است. بعد بنا ایش ولزام ایشان در حاشیه عروه حاشیه نزدن، ولی این کلام بود که در مستند رو فرموده بودن، مطالعه میکنید که مطلب روشن بشه. اصلا نه سیره اطلاع نمیخوایم بگیریم ما، میگیم عملا متشرع ببینن کسی اگر خم شد و دستش به زانو نرسید میگن رکوع نرفتی، اطلاع نمیخوایم بگیریم، سیره که اطلاع نداره که. اما کس بله و سیره استدلال میکنه، بله استدلال میکنه به سیره، بله در متن، در متن سیره هست، ما نمیخوایم اطلاع تمسک کنیم. متن سیره به این ترتیب است، اگر کسی مثلا متن سیره باید اصل تمانینه، در اصل تمانینه دلیل عمده ما همون سیره متشرع بود، متشرع در سیره خودشان عملا ملتزمن کسی که نماز بخونه باید بدنش آرام باشه در حال قرائت، آرام باشه در حال رکوع، آرام باشه در تشهد، در تمام حالات باید بدنش آرام باشه. خب همین سیره فرق میذاره بین جاماندن تمانینه و جاماندن دست رسیدن به زانو، که اگر طوری سهون رفت دست به زانو نرسید کم خم شد رکوع جنه بود، اگر نه خیر به اندازه که دست به زانو برسه خم شده، ولی تمانینه به جنه آورده سهون، نمیگن رکوع به جنه آورد، رکوع به جا آورده منتها که نقره قراب بوده است و خب رکوع به جا آورده شد. میرسه چرا نمیرسه؟ سیره خیلی چه میرسه خصوصیات نمیگم، اصلا میگن در متن سیره اطلاع نیست، در متن سیره این تفاوت وجود داره. خب اینم مسئله 16 بود، مسئله بلکه انشالله امروز بتونیم اصلا بحث رکوع تمام کنیم چون بعضش مستحبات یا مهم نیست. مسئله 17 این است که این فرمان یجوز الجمع بین تسبیح کبرا و صغرا. بله تسبیح کبرا یا تسبیح صغرا که قبلا بحث کردیم هیچ کدوم از اینا به شرط لا نیستن، لا به شرطن، جایز انسان هم بگه سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بله هر دو جمع کنه، یجوز جمع بین تسبیح کبرا و صغرا و کذا بینهما و بین غیرهما از اذکار، جایز هم هست که جمع کنه بین یکی از اینها و بین غیرشون از اذکار دیگه، هم سبحان الله بگه، هم چند دفعه لا اله الا الله بگه، چند دفعه الحمدلله بگه. مثلا روایات هم داریم، مثل ما که معمولا میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینم اضافه میکنیم دیگه، خب این یکی از ذکرهاست دیگه. بله برای خاطر این که روایاتی هم داریم، حالا در باب دو تا باب عرض میکنم الان، یکی این که روایاتی که وارد شده است در باب 6 از ابواب رکوع، روایاتی وارد شده در باب 6 از ابواب رکوع صفحه 926 از جلد 4 وسائل، روایات زیاد داره، از امام صادق علیه السلام شمرده شد در رکوع 60 دفعه 60 مرتبه سبحان رب العظیم و بحمده میگو، فلان ذکر را میگو، مثل روایات داریم اینطوری که اون باب را نمیخوایم بخونیم ولی شما مطالعه فرمایید. در باب 6 از ابواب رکوع صفحه 926 جلد 4 وسائل از این 20 جلدی ها روایات ذکر کرده که دولت دارن بر دو تا باب را بخوام عرض کنم، این باب 6 بود. در باب 20 داریم که مستحب است که اللهم صل علی محمد و آل محمد را اضافه کنن، اون یه باب مستقل داره. در باب 20 از ابواب رکوع صفحه 943 صفحه 943 جلد 4 وسائل روایات دارن که در رکوع و سجود مستحب است که صلوات را اضافه کنند. خب بنابراین اون اندازه ای که واجب به اون محقق میشه، خب اون واجبه و حکمم رفته روی طبیعت، طبیعت تسبیح، طبیعت تسبیح یا تسبیح کبرا یا صغرا را میگه، اونتا کبرا یک مرتبه، صغرا بگه 3 مرتبه، اون میشه واجب. بقیه مستحبات هم اضافه شدن و منافاتی هم با هم ندارن، برای خاطر که به شرط لا نبود، اون لا به شرط بود، اون واجبش اجازش کرده بود. این مسئله 17 هم. خب اما مسئله 18 هم، اذا شرف تسبیح به قصد صغرا یجوز الله ان یعدل فی الاسنان دل کبرا، شروع کرد در تسبیح به قصد صغرا میتواند در اسنا عدول کنه به کبرا. سبحانه که میگفت سبحان که میگفت، به قصد سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگفت، به قصد صغرا میگفت. ولی همین سبحان که تمام شد او دور کرد به کار ربی گفت، به جای الله بگه سبحانه لگه سبحان ربی، اشکال نداره. ولی ببینید که سبحان را که شروع کرد به قصد کبرا شروع کرد، ولی میتواند عدول کنه در اونجا که جاش باشه به صغرا. یجوز ان یعدل اذا شرف تسبیح، به قصد صغرا یجوز ان یعدل فی الاسناء الکبرا. مثلا اذا قال سبحان، سبحان گفت، به قصد ان یقول سبحان الله فعدل و ذکر بعده ربی العظیم جاز، اشکال نداره. و بالعکس، یا سبحان گفت به قصد کبرا، ولی سبحان که تمام کرد گفت سبحان الله، اشکال نداره، خلاصین شد. برای خاطر اینکه خب اون طبیعتش آره از ما میخواد، این طبیعت هم افرادی داره دیگه، این طبیعت تا اون فردش تمام نشده ما اختیار داریم که هر کدامش به جا بیاریم، با این اشکال نداره. مثلا فرض کنید که در نماز قصر اتمام که ما قائلیم قصر اتمام، دو تا حقیقت متباین نیستن. شارع گفته شما در اماکن اربعه مخیری بین نماز قصر اتمام در مکه و مدینه و حائر حسینی و مسجد کوفه، انسان مخیر است بین قصر اتمام. شما حالا اول شروع کردی و نماز به قصد اتمام، در رکعه دوم سلام کردی شد قصر، اشکال نداره. اول شروع کردی به قصد قصر، رکعه دوم شدید وقت داری چهار رکعت، اشکال نداره. بله، در بین میتونه عدول کنه از قصد به تمام یا بالعکس، اینطور اشکال نداره دیگه. از شما شارع و شما مخیر کرده بود بین اینا، اون تو اونجا تأخیر تأخیر شرعی بود، مانانفی چون کلی طبیعی، تأخیر تأخیر عقلی، فرق نمیکنه. بله، هیچ کدام نیست داریم، نیست دیگه، نیست باشه، ولی من نیست، نخیر نیستن، نیستن شارع مقدس چون نمیگه. بله، و کذا اذا قال سبحان الله به قصد صغرا. حالا ببینید، گفت سبحان الله به قصد صغرا، ثم ذم الیه والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. آخه چون در رکوع انسان سه دفعه سبحان الله که میتونه بگه، لازم نکرده که مجرد باشه اینجوری بگید، سه دفعه بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چون سه دفعه سبحان الله رو شما گفتید بالاخره دیگه، ولی یه چیزی اضافه کرد. بله، اول که شروع کردید عرض کنم که کزن عکس اذا قال سبحان الله به قصد صغرا، ثم ذم الیه والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، شون بده. و بالعکس سبحان الله را به قصد صغرا شروع کرده بودید، خیلی خوب، ولی تمام که کردی پشترش آوردی که والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، شون بده. یا سبحان الله را به قصد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر شروع کرده بودی، اما تمام کردی گفتی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شون بده. خلاصه انسان چندی کلامش به آخر نرسیده و زمینه باقیست، تأخیر عقلی، چون کلی طبیعی از ما خواستن، کلی طبیعی افرادی داره میتوانیم. بعد یک جا بود که ما قبلا گفتیم اون که عدول جایز نیست، کجا سیادتان هست یا نه؟ بله، اون جا این بود که اگر شما بسم الله الرحمن الرحیم را به قصد ازازل زلط الارض و زلزاله ها بگید، نمیتونید یه پرسته سوره قل هو الله بخونید. بسم الله را به قصد قل هو الله گفتن نمیتونید سوره انا اعتنا بخونید. فرقش چیه؟ چرا اینجا؟ علتش چیه؟ که اگر اونجاها شما بسم الله الرحمن الرحیم میگفتید به قصد سوره قل هو الله احد، ولی سوره بسم الله الرحمن الرحیم گفتی به قصد سوره قل هو الله احد، بعد سوره انا اعتنا میخواد بخونید، میتونید بخونید؟ نه، فرقش نه. ها، علتش اینه. خب این که درسته، ولی شما چرا نمید؟ این در شکل گفتنشان که یکی هست، در شکل و در گفتن که یکی هست، چرا شما نمیتونید رفتی؟ علتش این هست که اونجا فرق اونجا با اینجا اینه. اونجا بله، فرمای شما همین هست، من عرض کنم ارسلام این که اونجا با اینجا فرقش این است که اینجا ما یک لفظ میگیم، اراده معنای میکنیم سبحان الله سبحان رب، اونجا ما لفظ به قصد حکایت از سوره داریم میگیم. اونجا ما میخواییم که فرق از لفظ بگی و معنا قصد کنی، لفظ بگی و لفظ قصد کنی ولو با معنا. در اونجاها ما مأموریم که قرآن بخوانیم، چون مأمور شما قرآن یکی از سوره های قرآن رو باید بعد از حد بخوانید. قرآن هم 114 سوره داره، در 113 از سوره هاش غیر از سوره براءت، در 113 از سورهش اولش بسم الله الرحمن الرحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم همشون هم جزء سوره است و همشون هم یک شکل داره. تعین به چیه؟ تعین به قصده. اونجا تعین به قصده. از اون بای بسم الله که شروع کردی تعین پیدا کرد، این برای اون چی شما قصد کردی. او دول اگر بکنی این دیگه بسم الله قل هو الله نیست، بسم الله سوره دیگر است. خب اون عدول بحث دیگه است. حالا عدول بحث دیگه، اون وقت این بالاخره عدول میشه. حالا اون وقت در اونجا در بحث عدول ما خواندیم عدول از سور دیگر به سوره قل هو الله حد جایزه، ولی عدول از سوره قل هو الله به سوره دیگه جایز نیست. بازم فرقی بود بین نصفش رسیده باشه نرسیده باشه، اون بحث پیش میاد. اون بحثی که درباره عدول از سوره به سوره داشتیم اون مربوط به سور قرآنه، ولی مانعنفی اینطور نیست. مانعنفی چون در اونجا شما میخواندید قصد حکایت داشتید، در مانعنفی قصد حکایت نیست. شما دارید سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان رب لازم ببنده، قصد حکایت ندارید، لفظ میگید و معناش را دانه کنید، ولی اونجا قصد حکایت دارید. چون قصد حکایت دارید باید این حکایت از چه سوره حکایت بکنید و تعین این که این بسم الله مال این سوره است نه اون سوره به چیه، به قصد قصدی کردید تعین کرد، تعین پیدا کرد. یعنی ما بخواد بگی چیز دیگه میشه، مگر عدول در اونجا که جایز باشه اختصار کنیم به اونجا که عدول جایز است. خب منظور این میخواد پس فرق معلوم میشه. مسئله 19 هم یشتر تو که ذکر رو دکوینه مرموم از عربیت موالات ادا حروف من مخارج حد طبیعیه عدم مخالفت در حرکات اعرابیه بنائیه. بله ذکر رکوع هم مثل قرائت دیگه، چنان که در بحث قرائت گفتیم باید شما عربی بخوانید، صحیح بخوانید، حروف رو از مخارجش ادا کنید، موالات بین حروف یک کلمه، موالات بین کلمات یک جمله، موالات بین جمله های و آیه های یک سوره، اینا که گفتیم دیگه عرض کردیم. تمام اینا خب در اینجا باید شما رعایت کنید. حرکات بناییه، حرکات اعرابیه، خب باید اینطوری باشه دیگه. حاشیه کسی نداره و مطلب خیلی روشن دید، چون در بحث قرائت گفته شده. اینم مسئله 19 منتها که سالا قدرت نداشت و ترجمهش اون بحث دیگه است. اسلام خواسته است که میان همه مسلمان های روی زمین یک زبان بین المللی به نام زبان قرآن و زبان عربی باشه، عبادت های خودشان را همه با اون زبان به جا بیارن. این یک خواسته ایست که اسلام داشت. حالا کسی قدرت نداشت که به عربی بگه، ترجمهش برای اون کافی شاید باشه، اما حالا بحث نیست برای کسی قدرت داره. بنابراین چنان که در قرائت لازم بود که عربیت و موالات و ادای حروف از مخارجشان و مخالفت در حرکات اعرابیه و بنائیه با قواعد صحیح عربی نباشه، اینجا همینطوره. در سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی یا اینکه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بایستی عربیت باشه، موالات باشه، ادا حروف من مخارجا باشه با اعتزا. خب اما مسئله 20 دقت فرمایید. میگه یجوز و فی لفظت ربی العظیم ان یقرأ به اشباع کسر با من ربی و عدم اشباعه. در لفظ ربی العظیم دو جور میشه قرائت کرد، هم بگه ربی العظیم هم بگه رب العظیم. مرادش از عدم اشباع حذف یاست یا را حذف کنیم، چون در کلمات رب و در قرآن کریم یای متکلم خیلی جا حذف شده. یا قوم تبعونی اهدکم سبیل الرشاد، یا قومی بوده ولی یا قوم تبعون یا افتاده. خیلی جاها در تلفظ عربی یای متکلم را حذف کن. اینجا ربی یا شای متکلمه، هم میتونید که سبحان ربی العظیم و به حمده، هم میگه سبحان رب العظیم و به حمده، کسره باشه ولی یا را حذف کنید. مراد از اشبا اینه، اشبا و عدم اشبا.
بله.
اما بعضی ها خیال کردن که مراد صاحب عروه این است که ما یا را اشوا کنیم بگیم ربیل، مثلا خیلی بکشیم بشه رب العظیم، یا اشوا نکنیم بگیم رب العظیم به عمده. آقای خوی میگن مراد این نیست. کسی فکر نکنه، آقای حکیم هم اینطور میگه، کسی فکر نکنه که مراد ایشان از اشوا و عدم اشوا همون است که مصطلح است، چون در مصطلح قرائت اشباه اونجا میگه که بکشیم، مثلا ربی نیست، یک یا داره، بکشیم به اندازه یک یا دیگه مثلا تولید بشه، ربی خیلی باشه، اشباه نکنیم، اونه همون یک یا را بگیم. نه، میگه مراد از اشباه و عدم اشباه اون نیست که در قرائت مصطلح هست که یک حرفی هست ولی اونه میکشن، این نیست. مراد از اشباه عدم و حذف الیا، مراد از عدم اشباه حذف یای متکلمه، حذف یای متکلم. مثال میزنن در قرآن کریم هم دو جور آمده، مثلا آیه حکیم مثال میزنه، آیه حکیم صفحه 328 مستند العروه، مثلا از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، یا را گذاشته هست، این اشباه. در مقابل یا قوم اتبعوا المرسلین، یا قوم اتبعوا، یا را انداخته، یا قوم اتبعوا، یا در تلفظ در نوشته هم نیست، یا قوم اتبعوا، اصلش یا قومی اتبعوا المرسلین بوده، ولی یا را انداخته دیگه. بله اینطور. آقای خویی میفرمایند که مثلا در مستند العروه صفحه 78، ان قوم اتخذوا القرآن مهجورا، دو جور، ان قوم اتخذوا القرآن مهجورا، اشباه کرده، یا را جاش هست، ان قوم اتخذوا، ان قوم اتخذوا القرآن مهجورا، یا را حذف کرده. خلاصه چنان که در این قرائت ها دو جور خوانده میشه و اینجا هم دو جور، اشکالی از کسی از محشین نیست که از آقای میلانی. در میان محشین اون که بنده عروه حاشیه دارم، در میان محشین عروه فقط آقای میلانی است. یه از ظاهر انه اراد به ذالک، اراد به عدم اشما، عدم اظهار یا متکلم، یا متکلم اظهار نکنیم، و ولی آخر من اشکاله، میگه خالی از اشکال نیست، یه سبحان رب العظیم و به حمده که یارا اظهار نکنیم، ولی غیر از ایشان کسی ما ندیدیم از محشین رو به اشکال کرده باشه که هم قائل هم بگیم سبحان رب العظیم جایزه، هم سبحان رحمت، چه عملا همه هم میگیم سبحان ربی العظیم، اشباه میکنیم، این یارا میگیم، ولی ایشان میگه جایزه که ما حذف کنیم. خب اینم مسئله بیستم. بله روایات، خب بنویسید روایات فردا روایات چی برید، این یک مسئله مانده، مسئله 21 بگیم، بس سجود میخوانیم فردا انشاءالله، کسی هم مطلب داره بنویسه بیاره ببینیم کدام روایت است.